تصور کنید مبلغ زیادی بدهکارید. تنها راه درآمدتون مسدود شده و طلبکارها هم خواستهای نامعقولی دارن. حالا وقتشه جنگ را بندازید. جنگ خوک‌ها. جنگ بزرگ داستان طمع، جهل، نفرت و سقوط بشریت به ورطه هولناک جنگ جهانی اول رو روایت می‌کنه. روایتی نه فقط درباره سلسله‌ای از وقایع، بلکه درباره علل، انگیزه‌ها و انتخاب‌ها. جنگ بزرگ حکایت انسان‌هاست. به سومین قسمت از جنگ بزرگ خوش اومدید. هفته پیش درباره ملی‌گرایی سرب گفتیم و اینکه چرا پیروی از این تفکر برای سربستان مستلزم برخورد با قدرت‌های همسایه بود، اینکه عوامل خودسر که قرار بود نقش ضربه‌گیر رو برای کاهش هزینه‌های این سیاست برای دولت سربستان داشته باشن، چطور گسترش نفوذ و ارتقاء جایگاه سیاسیشون باعث شد سیاستمداران سرب به رهبری پاشیچ بر سر یه دوراهی پرهزینه قرار بگیرن، کشور رو به نظامیان و عوامل خودسر بسپرن یا راهی برای کاهش هزینه سیاسی کنار زدن اونها پیدا کنن. تو این قسمت قراره بشنوید که انتخاب گزینه دوم چه هزینه‌ای برای پاشیچ، سربستان و در نهایت جهان داشت. معمولا وقتی صحبت از یه جنگ میشه و مثلا بهش میگن جنگ کفتارها یا نبرد کرکسها، قصدشون کنایه زدن به خصایل اخلاقی یا انگیزه های ناشایست طرفین جنگه. اما این بار واقعا اینجوری نیست. جنگ خوک ها یه جنگ تجاری، مالی و سیاسی بود که توش دعوا یا حداقل بخشی از دعوا واقعا سر خوک بود. بله، همون حیوانای صورتی توپل. از زمان تشکیل پادشاهی سربستان تا پایان قرن 19 هم بزرگترین بخش اقتصاد این کشور کشاورزی و دامداری بود. زراعت چندان پیشرفته نبود و عمده محصول سالی 130 هزار تن ذرت و 110 هزار تن گندم بود. اما دامداری جوری رونق داشت که تقریبا تمام محصول گندم سربستان خوراک دام می‌شد و بین همه کشورهای اروپا سربستان نسبت به جمعیتش بالاترین تعداد خوک و گوسفند داشت. 3 میلیون راس گوسفند و 900 هزار راس خوک در 1905. سربستان محصولات کشاورزی دیگه‌ای هم مثل نوغان ابریشم، مقدار محدودی شراب، عسل، موم و تنباکو هم صادر می‌کرد، ولی با توجه به اختراع کشتی‌ها و قطارهای یخچالدار حمل گوشت در اواخر قرن 19 و رونق گرفتن تجارت بین‌المللی گوشت، طبیعتاً ارزشمندترین کالایی که سربستان برای صادر کردن داشت خوک بود. اما این وسط دو تا مشکل اساسی وجود داشت. مشکل اول این که سربستان کشتارگاه‌های بزرگ صنعتی نداشت. در واقع اساساً شهری به اون معنا نداشت که توش صنعت داشته باشه. جمعیت بلگراد، بزرگترین شهر این کشور، در آغاز قرن 20 فقط 70 هزار نفر بود. برای مقایسه جمعیت تهران دوره ناصری، یعنی 30 سال قبل از این ماجرا، حدود 155 هزار نفر بود و لندن سالی 200 هزار نفر فقط به جمعیتش اضافه می شد. چرا سربستان به طرز ویژه‌ای حتی با استانداردهای شرق اروپا کاملا روستایی و پیشا صنعتی بود؟ دلیل عمدش برمیگشت به مدلی که امپراتوری عثمانی اونجا رو اداره میکرد. تو دوره عثمانی مناطق غربی بالکان مثل سربستان، والاکیه و بوسنی تحت مدلی به اسم سغور یا مرز نظامی اداره میشد. تو این مدل کارکرد اصلی شهرها دژ نظامی بود و خب طبیعتاً کسی دشمن رو به دژ نظامی راه نمیده و برای ترک‌ها مسیحیان بومی اون مناطق جزو دشمن حساب میشدن و نمیشد بهشون اعتماد کرد. از اون طرف هم برای خودی‌ها زندگی بین دشمن امن شمرده نمی‌شد. نتیجه این سیستم این بود که اگر مثلا در منطقه سربستان 20% مسلمون و 80% مسیحی زندگی می‌کردن، اون 20% مسلمون تقریبا همگی در شهرها زندگی می‌کردن و اون 80% مسیحی تقریبا همگی تو روستاها. حتی اگر مسلمونی زمین کشاورزی هم در صربستان می‌خرید یا از سلطان اقتا یا هدیه می‌گرفت، معمولا خودش تو شهر می‌موند و زارعان محلی روی زمینش کار می‌کردن. بعد از استقلال صربستان، عمده اهالی مسلمون با درجات مختلفی از میل و رغبت از صربستان کوچ کردند. این باعث شد که شهرها ناگهان خالی بشه و بدون طبقه شهری هم که کارگر و کارخونه و صنعت بی‌معناست. نتیجه این که در 1903 تعداد کارگران کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی این کشور احتمالاً در مجموع به 2-3 هزار نفر بیشتر نمی‌رسید. بنابراین صربستان مجبور بود عمدتاً خود خوک رو صادر کنه و خب حمل و نقل خوک زنده با قطار به مقصد نهایی هزینه زیادی داشت و به لحاظ اقتصادی غیر ممکن بود. مشکل دوم این بود که صربستان به دریا راه نداشت و تأسیس بارانداز مناسب روی رود دانوب هم هزینه زیادی داشت. پس سرب ها مجبور بودن برای رسوندن خوک به دست هر مشتری سالسی به جز اتریش مجارستان یا عثمانی، اونا رو از صدها کیلومتر از خاک یکی از کشورهای همسایه رد کنن و به بنادر تجاری بزرگ مثل گالاتس و فیومه در ساحل آدریاتیک یا بندر سالونیک در عثمانی برسونن، که عثمانی هم نه خودش چندان روی خوشی به تجارت خوک نشون میداد، نه زیر ساختای حمل و نقلش اجازه ترانزیت سالانه چند صد هزار رستم زنده رو میداد. با همه این احوالات تا این زمان این مسئله بلقوه بغرنج یه راه حل ساده داشت. خوک ها رو در بلگراد سوار قطار میکردن و با یه سواری چند ساعته میفرستادن به مجارستان. اونجا خوک ها سلاخی میشدن، گوشتشون منجمد یا فراوری میشد و از اونجا میرفت به بازارهای مورد نظر. اما استفاده از این راه حل یه پیامدی داشت که فکر میکنم برای همه قابل حدس باشه. تنها مسیر درآمد خارجی اقتصاد صربستان دست اتریش مجارستان بود و این مسئله از اون دست مسائلیه که دیر یا زود به دعوا ختم میشه. وقتی تنها راه نفس یه نفر دست یه نفر دیگه ای باشه، بالاخره یه روز یا اون آدم اول از مراعات کردن زله میشه، یا دومی اینقدر آسی که دستشه رو هر بار برای گرفتن امتیازهای بزرگتر رو میکنه تا طرف مقابل جونش به لبش برسه. این چیزی بود که جناب ایلیا گراشانین 60 سال قبل از داستان ما در اون جزوه‌ای که حکایتش رو قسمت قبل شنیدین پیشبینی کرده بود. برای صربستان توافق و همزیستی با اتریش در بلند مدت به لحاظ سیاسی محاله. تا قبل از کودتای 1903 البته پتانسیل تنش علنی بین بلگراد و وین ناچیز بود. مرز طولانی بین دو کشور از سمت صربستان کاملا غیرقابل دفاع بود. شهر بلگراد روی تپه در محل تلاقی رود ساوا و دانوب بنا شده بود و از استحکامات مرزی اتریش در ساحل مقابل رود ساوا میشد مرکز شهر رو حتی با پرتاب دمپایی هدف قرار داد. از طرف دیگه هم مقصد 90% سبد صادراتی محدود این کشور بازارهای اتریش مجارستان بود و هم بخش عمده‌ای یعنی تقریبا 60% از وارداتش از اونجا انجام میشد. پس سر به سر اتریش گذاشتن اصلا گزینه مناسبی برای صربها نبود. برای اینکه هم یه تصویر کلی از وضعیت اقتصادی صربستان دستتون بیاد و هم یه تخمینی داشته باشید از ابعاد اعدادی که قراره در ادامه این قسمت بشنوید، فعلا بدونید که صادرات صربستان در آخرین سال پیش از جنگ یعنی 1905 حدود 70 میلیون دینار و وارداتش حدود 60 میلیون دینار بود. مجموع درآمد دولت در این سال 92 میلیون دینار و مخارجش 87 میلیون دینار بود. مشکل اقتصادی اصلی دولت صربستان بحران بدهی بود. بدهی خارجی دولت صربستان در این زمان یه چیزی حدود 21 میلیون پوند بود، یک کمی بیش از 6 برابر درآمد سالانه کشور. اما با توجه به این آماری که شنیدید و اینکه درآمد دولت صربستان یه مقدارم از مخارجش بیشتر بود، این بدهی عجیب و غریب از کجا اومده بود؟ نکته اول اینکه وضعیت ترازنامه دولت صربستان همیشه اینقدر خوب نبود. در واقع از زمان اعلام استقلال تا قبل از استعفای شاه میلان بودجه صربستان با یه مقدار قابل توجهی کسری بودجه عمدی بسته میشد. خب با توجه به اینکه اون زمان هنوز استاندارد طلا رایج بود و نمیشد کسری بودجه رو با چاپ پول ماسمالی کرد، اختلاف بین دخل و خرج دولت بلگراد با اوراق قرضه و وامهای خارجی پر میشد. فقط با کنار رفتن شاه و سپردن کشور به شورای نیابت سلطنت اوضاع شروع به بهتر شدن کرد. شورا وزارت دارایی رو به یه پزشک 45 ساله سپرد به نام دکتر لازار پاچو. دکتر پاچو اقتصاددان نبود، اما اونقدری حساب کتاب سرش میشد که بدون این راه که دولت داره میره به شهر توریستی و زیبای گاه ختم میشه. پس کمرش رو سفت بست، پاشو کوبید زمین و گفت دیگه بسه. از این به بعد وام فقط برای اقدامات زیرساختیه و خرج و مخارج دولت باید اندازه‌ای درآمدش باشه. پاچو تا زمانی که شاه الکساندر نوجوان تو اون مهمونی شام سابق و ذکر کلهم اجمعین اعضای کابینه رو فرستاد سیاه چال، یه مدت اوضاع رو باثبات‌تر کرده بود. اما نکته دوم، احتمالا همتون این جمله رو شنیدید که استقلال هزینه داره. خب در مورد صربستان این قضیه صحت داشت. وقتی در 1878 عثمانی استقلال صربستان رو به رسمیت شناخت، دو تا خرج عمده رو دست دولت بلگراد گذاشت. اول اینکه دولت صربستان در مقابل به رسمیت شناخته شدن استقلالش متعهد شد که بخش باقی مونده از راه آهن وین استانبول که از خاکش عبور می‌کرد رو بسازه، که میشد حدود 500 کیلومتر از بلگراد تا نیش. و دوم، پرداخت غرامت به اون دسته از اتباع عثمانی که بخشی از املاک خصوصیشون افتاده بود تو منطقه‌ای که قرار بود ضمیمه خاک صربستان بشه. انجام این دوتا تعهد، اونم در عرض 5 سال و اون هم تو شرایطی که صربستان به هر دینار از پولش برای سرمایه‌گذاری در فرایند ایجاد یه دولت مدرن نیاز داشت، هیچ راهی برای صربستان باقی نمی‌ذاشت جز گرفتن وام خارجی. سازوکار وام‌های اون زمان هم مثل همین قرارداد رویترز و امتیاز تنباکوی خودمون اینجوری بود که یه بانک یا تجارتخونه خارجی یه پول نقد قلمبه به دولت شما میداد، در مقابل دولت یکی از انحصارات خودش یا همون منابع درآمدی دولت مثل مالیات و عوارض روی کالاهای مختلف رو برای مدت مشخصی در اختیار وام دهنده میذاشت تا از محل اون انحصار اصل و سود وام دریافتی مستهلک بشه. صربستان اولین وام خارجی رسمی تاریخش رو از یه مؤسسه مالی فرانسوی گرفت برای احداث خط آهن، اما خیلی زود یه تغییر ژئوپلیتیک تو بالکان این کشور رو هل داد توی مسیر کاملا متفاوت. تو همون معاهده برلین که موقعیت سیاسی صربستان از امیرنشین خودمختار به یک کشور مستقل تبدیل شد، دو ولایت دیگه امپراتوری عثمانی یعنی بلغاریه و روملی شرقی هم به امیرنشین خودمختار ارتقا پیدا کردند. و خب تجربیات قبلی در مورد امیرنشین‌های اروپایی عثمانی مثل والاکیه، مولداوی، مونتنگرو و خود صربستان نشون میداد که این یعنی در اولین فرصت بلغارستان هم اعلام استقلال می‌کنه. بلغاریه و روملی شرقی هر دو اکثریت جمعیتشون بلغار و ارتدوکس مذهب بودن، اما تو روملی تقریبا 30-40% مسلمون هم زندگی می‌کردن. بنابراین حکومت بلغاریه به یه شاهزاده آلمانی الاصل به نام الکساندر از خاندان باتنبرگ سپرده شد، اما روملی رو قرار شد یه پاشای بلغار مسیحی منصوب سلطان اداره کنه که قرعه این کار خورد به نام شخصی به اسم الکو پاشا یا الکساندر استفانوف بوگوریدی. تو 1881 سرب‌ها متوجه شدن که شاهزاده الکساندر باتنبرگ و الکو پاشا دنبال فرصتن که یه جوری این دو ولایت رو با هم متحد کنن و کشور بلغارستان رو بسازن، و برای این برنامه حمایت تزار جدید روسیه الکساندر سوم رو هم دارن. خب این چرا برای صربستان خبر بدی محسوب میشه؟ به خاطر روسیه. اگه کتابای تاریخ مدرسه یه چیز به درد بخور بهمون یاد داده باشه، اینه که روسیه همیشه به دنبال رسیدن به آب‌های گرم و آزاد بود و نزدیکترین بندرهای به درد بخور آب گرم و آزاد به روسیه کجا بودن؟ ویلهلمزهافن در آلمان، بوشهر در جنوب ایران و استانبول. استانبول به جز این که بین این سه گزینه نزدیکترین و در دسترس‌ترین و بزرگترین بندر بود، به لحاظ ایدئولوژیک و نمادین هم هدف مهمی برای روس‌ها بود. روس‌ها خودشون رو وارث امپراتوری روم شرقی می‌دونستن و به مسکو لقب روم سوم داده بودند. معتقد بودند که پس گرفتن قسطنطنیه یا همون روم دوم علاوه بر مزایای استراتژیک و نظامی و اقتصادی، راه دسترسی مستقیم اونها رو به مناطق اسلاو نشین ارتدوکس مذهب بالکان فراهم می‌کنه. مانع اصلی سر راه این هدف وجود امپراتوری عثمانی و مخالفت انگلیس و فرانسه با تضعیف بیشتر این کشور بود که در مقابل یکی از تلاش‌های متعدد روس‌ها برای پیشروی قدم به قدم به سمت استانبول، حتی کار به برخورد نظامی مستقیم و حمله لشکر مشترک فرانسه، انگلیس، ایتالیا و عثمانی به کریمه شده بود، همون جنگ کریمه معروف. در جنگ اخیر هم هرچند روس‌ها تا 10-15 کیلومتری استانبول پیشروی کرده بودند، اما سایر قدرت‌های اروپایی پادرمیونی کردن و نذاشتن روسیه و متحدینش یعنی صربستان، یونان و مونتنگرو کل متصرفات اروپایی عثمانی رو ببلعن، و روس‌ها مجبور شدن در معاهده برلین به تسخیر یه نوار باریک در ساحل شرقی دانوب در جنوب بسارابی قناعت کنن، ولی جور دیگه ای عثمانی‌ها رو چلوندن. عثمانی مجبور شد منطقه تحت حکومت امیرنشین‌های صربستان و مونتنگرو رو دو برابر کنه. بهشون استقلال بده، استقلال دو امیرنشین متحد والاکی و مولداوی رو تحت عنوان کشور جدید رومانی به رسمیت بشناسه، منطقه دوبروجا رو به این دو امیرنشین بسپره، مقداری از اراضی تسالی رو تحویل یونانی‌ها بده و حضور نظامی و کنترل عملی اتریش در بوسنی، هرزگوین و نووی پازار رو هم بپذیره. اما مهمترین بند معاهده برلین برای روس‌ها و در نتیجه برای موقعیت سیاسی صرب‌ها بند مربوط به خودمختاری بلغاریه و روملی بود. 4 قدرت دیگه اروپایی یعنی انگلیس، فرانسه، اتریش و آلمان چون دست روس‌ها رو پیشاپیش خونده بودن، اصرار داشتن که این دو ناحیه به صورت مجزا از هم خود مختار بشن. اما روس‌ها منتظر فرصت بودن و می‌دونستن اگه بشه به یه بهونه این تفاهم رو دور زد و این دو ناحیه رو با هم متحد کرد، فقط یه قدم تا فتح قسطنطنیه فاصله دارن. تا قبل از این جنگ روس‌ها در حد توانشون از جنبش‌های استقلال طلبانه یونان و صربستان حمایت می‌کردن، اما در صورت ادغام بلغاریه و روملیه و تشکیل کشور صربستان دیگه یه متحد جدید تو منطقه بالکان داشتن که چند تا مزیت مهم نسبت به یونان و صربستان داشت. هم مساحت و جمعیتش از مجموع سه کشور ارتدوکس دیگه بالکان بیشتر بود، هم چون به دریای سیاه راه داشت، ناوگان و ارتش روسیه مستقیماً بهش دسترسی داشتن، هم برخلاف یونان که با انگلیس و فرانسه و صربستان که با اتریش روابط نزدیکی داشتن، بلغارستان نه منافع مشترکی و نه راه دسترسی مستقیمی به هیچ قدرت اروپایی دیگه ای داشت. پس دربست در اختیار روس‌ها قرار می گرفت. مهمتر از همه، مرز جنوبی این بلغارستان هنوز تشکیل نشده فقط 250 کیلومتر با قسطنطنیه فاصله داشت. شاه میلان آدم عیاش و فاسدی بود، ولی اونقدرها احمق نبود که عواقب ناگزیر این وضعیت جدید رو نتونه بفهمه. میدونست در فرم جدید معادله قدرت در بالکان اگر روسیه مجبور به انتخاب بین صربها و بلغارها بشه، صربستان انتخاب اولش نیست. بنابراین شاه میلان با توجه به تمام معادلات اقتصادی و سیاسی و نظامی مستقیم رفت پرید تو بغل امپراتور اتریش. در جوان 1881 اتریش و صربستان یه قرارداد به ظاهر تجاری امضا کردند که بخش آشکارش صربستان رو به لحاظ اقتصادی عملاً تبدیل به یکی از استانهای امپراتوری اتریش میکرد و در متمم سریش هم در ازای حمایت اتریش از صربها در منازعه احتمالی با بلغارستان سر تصاحب منطقه مقدونیه و همچنین حمایت اتریشی‌ها از خاندان اوبرنوویچ در برابر طرفداران خاندان کاراجورجویچ، صربستان متعهد میشد اجازه نده هیچ گروهی از قلمرو این کشور برای برنامه ریزی هر نوع تحریک قومی یا مذهبی علیه حکومت اتریش در بوسنی استفاده کنه و اینکه بدون مشورت با دولت اتریش هیچ گونه قرارداد و معاهده‌ای با کشور ثالثی نبنده. البته تو قرن 19 وقتی یه طرف ماجرا یکی از قدرت‌ها بود و طرف دیگه یه کشور کوچیک و ضعیف، مشورت بیشتر به معنی اجازه گرفتن بود. هدف اتریش از این قرارداد این بود که هم در صورت وقوع جنگ بین اتریش و روسیه حداقل خیالشون از مرزهای جنوبیشون با صربستان راحت باشه، هم نوک تیز توسعه طلبی صربستان رو حداقل فعلا از بوسنی بچرخونه به سمت مقدونیه و درگیری با بلغارستان و عثمانی. اما این قرارداد هرچند ظاهرا برای صربستان و خاندان سلطنتیش یه جور بیمه‌نامه محسوب می‌شد و امضا کردنش چندان هم دور از عقل نبود، اما با فضای عمومی سیاست داخلی صربستان نمی‌خوند. برای مردم صرب روسیه قدرت هم مذهب و تقریبا هم زبان بود، ولی اتریش غریبه‌ای که سرزمینی اسلاو نشین با 3 میلیون جمعیت و نزدیک 500 کیلومتر ساحل رو اشغال کرده. گذشته از این، افکار عمومی صربستان هنوز کمک‌های بی‌دریغ روسیه در مبارزه برای استقلال رو از یاد نبرده بود. هنوز 5 سال هم از زمانی نگذشته بود که صربستان به دلیل اینکه قانوناً مستقل نبود، از گرفتن تسهیلات از بازارهای مالی اروپا عاجز شده بود و تزار روسیه با اعتبار شخصی خودش از یه بانک تو لندن وام 760 هزار پوندی، یعنی به اندازه خرج یک سال صربستان در اون زمان، گرفته بود و به شاهزاده میلان داده بود تا برای تقویت ارتش هزینه کنه. همچین معاهده ای از یه طرف پوست خربوزه‌ای بود زیر پای خاندان اوبرنوویچ که رسماً اونها رو مفتخر به برچسب دست نشانده اتریش کرد و به کاراجورجویچ های نزدیک به روسیه خون تازه‌ای تزریق کرد. از طرف دیگه اون بند مربوط به مشورت کردن، بانک های اتریشی یونیون بانک وین، لندر بانک و وینر بانک رو تبدیل کرد به تأمین کننده انحصاری تسهیلات مورد نیاز صربستان. خب این ستا بانک هم شروع کردن به کشیدن روس صربستان و تا زیرپوش شاه رفت تو رهن بانک‌های اتریشی. اتریشی‌ها سود وام رو برای صرب‌ها بیشتر از عرف اون زمان تعیین می‌کردن. زمان باز پرداخت رو کوتاه‌تر در نظر می‌گرفتن و درآمد حاصل از انحصارات درگرو رو تا جایی که میتونستن کم حساب میکردن. عموماً هم با وام‌های خرید خدمات، لوازم صنعتی و تسلیحات فقط به شرطی موافقت میکردن که این خریدها از شرکت‌های اتریشی انجام بشه. اوضاع مالی صربستان جوری شده بود که چند بار مجبور شدن وام خارجی با شرایط سخت‌تر بگیرن تا با پولش قسط وام‌های قبلی رو بدن. اینجوری بود که بدهی خارجی دولت صربستان در عرض 13 سال از چند صد هزار پوند به 14 میلیون پوند رسید، در شرایطی که کل درآمد دولت یکم از 2 میلیون پوند بیشتر بود. تو این اوضاع بود که ووکاشین پتروویچ که شاه الکساندر نوجوان اونو جانشین دکتر پاچو کرده بود، رفت شهر کارسباد در بوهمیا یه جلسه با سه تا از طلبکاران و دارندگان عمده اوراق بدهی صربستان گذاشت و با تهدید به اعلام ورشکستگی حدود 95% از بدهی صربستان رو که شامل وام‌هایی با شرایط مختلف، سررسیدهای از 1 تا 20 سال و نرخ بهره‌های واقعی از 4 تا 17% بود رو تبدیل کرد به یه بدهی یک پارچه با نرخ بهره ثابت 4.6% و زمان بازپرداخت 80 سال. در مقابل دولت صربستان متحد شد یا ارزش دینار صربستان رو مساوی فرانک فرانسه نگه داره یا بدهی ها رو با فرانک تسویه کنه. توافق کارسباد دولت رو موقتاً از ورشکستگی کامل نجات داده بود، اما کسری بودجه که با رفتن دکتر پاچو از 1.5% دوباره رسیده بود به 15% مستلزم اخذ وام های جدید و بیشتر بود. درست در همون سال دولت صربستان مجبور شد بین پرداخت 1/3 درآمدش برای تادیه وام‌های خارجی و طبیعتاً ورشکستگی داخلی یا تعویق بازپرداخت بخشی از اقساطش و در نتیجه انباشته شدن بدهی‌هاش دومی را انتخاب کنه. ادامه این روند باعث شد دولت 3 میلیون پوند دیگه وام بگیره. 3 تا 4 میلیون پوند هم به خاطر تأخیر پرداخت نزول‌هاش بدهکار شد و تا زمان کودتای 11 ژوئن میزان بدهیش از 20 میلیون پوند گذشته بود. اینجا رفقای قدیمی ما وارد صحنه میشن، نخست وزیر نیکولا پاشیچ و وزیر دارایی دکتر لازار پاچو. پاشیچ که بعد از کودتا دوباره نخست وزیر شده بود، لازار پاچو رو برگردوند به وزارت دارایی. تو بازی که پاشیچ برای بستن دست و پای آپیس شروع کرده بود، دکتر پاچو یک وظیفه داشت: تبدیل چهره دولت صربستان از یه همیشه بدهکار معتاد به اوراق قرضه به یه شریک تجاری قابل اطمینان که فقط برای پروژه‌های سودآور وام می‌گیره و بدهی‌هاش رو هم منظم بازپرداخت می‌کنه. در 1904، یعنی اولین سال مالی که کاملاً در دوره وزارت پاچو طی شد، ترازنامه دولت نسبت به 1902، یعنی آخرین سالی که کاملاً در دوره شاه الکساندر طی شده بود، درآمدهای دولت 32 میلیون دینار زیاد شده بود و مخارجش 7 میلیون دینار کم. نسبت دینار به پوند انگلیس هم تو اون زمان 25:1 بود. برای اولین بار در تاریخ 27 ساله کشور، صربستان کسری بودجه که نداشت هیچ، میشد با این پول اضافه بدون کمترین فشار به مخارج داخلی 4/5 تعهدات سررسید شده سال بعد رو هم پرداخت کرد. سال بعد این تراز مثبت تکرار شد و سال بعدش هم. حالا موقع حرکت بعدی بود، بیرون اومدن از سایه اتریش. دکتر پاچو و پاشیچ که جاشو در کابینه به تناوب با سایر اعضای حزب رادیکال عوض می‌کرد و فعلا وزیر خارجه بود، پاشدن رفتن پاریس و بانک‌های فرانسوی و سوئیسی رو دعوت کردن به یه جلسه. تو اون جلسه طرح پروژه نوسازی و توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای صربستان، نوسازی ارتش، خرید تعداد زیادی کامیون، ساختن تعدادی کارخانه مهمات سازی و سوسیس سازی و احداث یه بندرگاه مدرن روی دانوب رو گذاشتن روی میز و برای این طرح تقاضای یه وام 100 میلیون فرانکی کردن با بازپرداخت 60 ساله و بهره مؤثر 5.3% که خیلی کمتر از چیزی بود که اتریشی‌ها حاضر بودن قبول کنن. سربها برای جلب حمایت دولت فرانسه از این وام وعده دادن که حتی الامکان تمام خریدهایی که با این وام انجام میشه از شرکت‌های فرانسوی باشه، از جمله این که برای اولین بار تمام تسلیحات مورد نیاز ارتش صربستان به جای شرکت شکودای اتریش از شرکت شنایدر فرانسه سفارش داده شد. وزارت خارجه فرانسه اون زمان سرگرم ساختن یه ائتلاف اروپایی علیه آلمان و اتریش بود و همه جا دنبال متحد جدید میگشت. اونا که حتی موفق شده بودن روسیه و انگلیس رو بعد از یک قرن دشمنی آشتی بدن، این فرصت طلایی رو روی هوا قاپیدن. صربستان دیگه یک کشور در پیت همیشه بدهکار زیر پونز نقشه نبود. از یه جهت در 4-5 سال اخیر در اروپا سریع‌ترین رشد اقتصادی رو داشت و این پتانسیل رو داشت که اندازه بخش صنعتش هر 4 سال دو برابر بشه و از طرف دیگه خاری بود تو ماتحت اتریش مجارستان. در یه جنگ احتمالی بین روسیه و فرانسه در مقابل آلمان و اتریش، پیوستن صربستان به فرانسه به این معنی بود که اتریش باید 1/3 نیروهاشو در مرز طولانی خودش با صربستان نگه می‌داشت و اینجوری فشار روی ارتش روسیه کم می‌شد. در نتیجه دولت فرانسه نه تنها از این درخواست وام حمایت کرد، بلکه تلویحاً باب مذاکره برای وام بعدی رو هم باز گذاشت که از قضا 3 سال بعد به سربها داده شد. این بار 150 میلیون فرانک. این وام و معاملات حولش چنان پیروزی بزرگی برای فرانسه محسوب می‌شد که نه فقط صدای اعتراض اتریش، که حتی جیغ شرکت‌های تسلیحاتی انگلیس رو هم درآورد. دیگه صبر اتریشی‌ها که بعد از یه پیمان گمرکی خیلی مفصل بین صربستان و بلغارستان و توافقنامه تجاری صربستان با آلمان جوش اومده بود، با این ماجرای وام دیگه سر رفت و باعث شد که اتریشی‌ها بند کردن به اون بند مربوط به مشورت بلگراد با دولت اتریش برای امضای قرارداد با کشورهای ثالث و گفتن این وام باید کنسل بشه و الا ورود آقایون، ببخشید، خوک‌های صربستان به اتریش ممنوعه. صرب‌ها اما سفت و سخت سر موضعشون ایستادن و فقط یک کلمه گفتن: نه. برای صرب‌ها این قضیه فقط یه وام با درصد سود کمتر یا فروش راحت‌تر چند تا خوک نبود. چیزی بود که نماینده بریتانیا در بلگراد اینطور توصیف می‌کنه: بزرگترین قدم در مسیر رهایی و استقلال سیاسی و اقتصادی صربستان. در 26 آوریل 1906 مقامات گمرک اتریش مجارستان به بهانه عدم رعایت مسائل بهداشتی از ورود قطار حاوی یه محموله خوک زنده به خاک این کشور جلوگیری کردند. ممنوعیتی که روی محموله بعدی هم اعمال شد و همینطور روی محموله بعد و تا مارس 1908، یعنی حدود 2 سال، ادامه پیدا کرد. 4-5 سال قبلتر این اقدام میتونست یه تهدید جدی برای اقتصاد متزلزل صربستان باشه، ولی الان دیگه نه به اون صورت. دکتر پاچو و نیکولا پاشیچ که در 3 آوریل دوباره نخست وزیر شده بود، دوره افتادن تو سراسر دنیا و قراردادهای صادرات خوک و گوشت خوک رو بدون واسطه گری کشتارگاه‌ها و کارخونه‌های اتریشی به مشتری‌های بلقوه ارائه کردند. مسئله مسیر صادرات هم به سرعت با احداث یه بندرگاه جدید روی دانوب با اون وامی که از فرانسوی‌ها گرفته بودن و اتصالش به راهن سراسری صربستان و اتصال شبکه ریلی صربستان و بلغارستان حل شد. با سرمایه‌گذاری فرانسوی‌ها و بلژیکی‌ها چند کشتارگاه صنعتی و کارخانه سوسیس‌سازی در بلگراد و نیش تأسیس شد و گوشت ارزون صربستان به سرعت راهی بازارهای فرانسه، بلژیک، آلمان و حتی مصر شد. قبل از اینکه یقمو بگیرین باید بگم که مصر تو این زمان تحت حکومت بریتانیا بود و شهرهایی مثل قاهره، اسکندریه، سوئز و پورت سعید هم جمعیت مسیحی قابل توجهی داشتند. جنگ خوک ها در سال اولش درآمد دولت صربستان رو یه مقدار کاهش داد، اما بیرون اومدن اقتصاد این کشور از انحصار مشتری های اتریشی، رونق گرفتن تجارت خارجی و شروع به کار کارخونه ها و کشتارگاه هایی که با سرمایه خارجی ساخته شده بودن، به زودی همه ضررها رو جبران کرد. تو سال دوم درآمد راهن صربستان 25% بیشتر شد و حجم تجارت خارجی در عرض 5 سال دو برابر شد. درآمد دولت از محل عوارض گمرکی و مالیات 5 سال متوالی به طور میانگین سالی 8 میلیون دینار بالا رفت. و اگه همه اینا کافی نیست، باید بگم که وقتی مردم نتیجه رفاقت با قدرت‌های غربی رو چشیدن، افکار عمومی مهیا شد تا پاشیچ بتونه شرط دولت انگلیس برای برقراری مجدد روابط سیاسی و اقتصادی رو بهونه کنه و چند نفر دیگه از افسران دخیل در قتل شاه الکساندر رو بازنشسته کنه. اینطور شد که جنگ خوک‌ها نه تنها به اقتصاد صربستان ضربه نزد، بلکه استارتی شد برای یه جهش بزرگ. اما نه افکار عمومی و نه نخبگان سیاسی سرب حرکت زشت اتریش رو فراموش نکردن و حالا فضای جامعه سرب تا حد انفجار نفرت ضد اتریشی بود. از بخت بد یا ناشیگری، سیاستگزاران اتریشی مستعمره غیر رسمی خودشون رو با دست خودشون هل داده بودن تو دامن فرانسه و رفیق شفیقش که میشد دشمن دیرینه اتریش، یعنی امپراتوری روسیه. فعلا برنده تمام عیار این راند از مبارزه حزب رادیکال و شخص پاشیچ بود، چه جلوی اتریشی ها چه مقابل افسران خودسر. پاشیچ با اینکه ماجرای جنگ خوک ها در حزبش دو دستگی ایجاد کرده بود و کرسی نخست وزیری رو دوباره به همحزبیش میلوان میلوانوویچ باخته بود، اما تونسته بود ارتش رسمی رو نوسازی و تقویت کنه و هر چقدر ارتش قوی تر میشد، نیاز به چتنیک ها برای اجرای سیاست های دولت در فشار به رقبای منطقه‌ای کمتر میشد. پاشیچ هم موفق شده بود روابط کشور رو با بلغارستان و فرانسه بهبود بده که دستش رو برای انتخاب استراتژی در حوزه روابط خارجی بازتر می‌کرد که دیگه محدود به سیاست با اتریش بساز به بلغارستان بپر نباشه، هم تونسته بود اوضاع مالی دولت رو سر و سامون بده که این قضیه هم نارضایتی داخلی رو کاهش میداد، هم زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی بیشتر و زمینه رشد طبقه متوسط و کاهش میل به نظامیگری رو فراهم می‌کرد. اما طرف مقابل هم چندان دست خالی نبود. چه اتریشی‌ها و چه عوامل خودسر هنوز چند تا فن رو نکرده داشتن و هرچند اونقدر از همدیگه متنفر بودن که احتمال متحد شدنشون علیه پاشیچ صفر باشه، ولی هنوز هم خطرشون خونسا نشده بود. بلکه حتی میشه گفت هر دو حریف عین فنر تحت فشار قرار گرفته بودن و هر لحظه ممکن بود از جا بپرن. چیزی که قطعی بود این بود که ماه عسل پاشیچ و صربستان بیشتر از چند ماه قرار نبود دووم بیاره. در 9 مارس 1908 با کوتاه اومدن اتریشی‌ها از تحریم صادرات صربستان، جنگ خوک‌ها تموم شد. حالا آرامش به بالکان برگشته بود. اما در پس پرده وقایع مهمتری در جریان بود و هر سیاستمداری تو بالکان باید خودش رو برای این حوادث عجیب آماده می‌کرد. سه حادثه به ظاهر بی‌ربط که در عرض 3 روز سرنوشت چندین ملت رو برای همیشه تغییر دادن. 3 روز پرماجرا.